آنچه شنیدید توضیح دستگاه راست پنجگاه و چگونگی واقع شدن نوت‌های شاهد در گوشه‌های گوناگون آن بود.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. من لیدا وحیدی با تهیه کنندگی وحید رستگاری و فاطمه حق‌وردی و صدا برداری زهره صابری نیستان امشب رو پیشکش شما کردیم. شب خوش، خدا نگهدار.
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست.
اوه، مبارکه. بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی بخش شبانه رادیو فرهنگ. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید هزاره ادب رو.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 352. این برنامه درباره کتاب شمایل النبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 352 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به کتاب شمایل النبی. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم.
شمایل النبی یکی از آثار مشهور و خواندنی ابو عیسی محمد ابن عیسی ترمذی است. او از حافظه شگفت‌انگیز برخوردار بود و با مراجعه به اغلب مراکز علمی روزگار خود دانش گسترده‌ای اندوخت. ترمذی شاگردان فراوانی داشت و کتاب شمایل النبی را همان شاگردان از سخنان او فراهم آوردند. در مورد محتوای شمایل النبی باید بگوییم که اختصاص به توصیف شمایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد، یعنی به نقل از راویان مختلف و اغلب کسانی که با آن حضرت در ارتباط بودند توصیف دقیقی از وضعیت جسمی و روحی پیامبر گرامی اسلام را ارائه داده است. در ابتدای این شناختنامه از شمایل النبی بگوییم که ترجمه و تصحیح این اثر ارزشمند را استاد دکتر محمود مهدوی دامغانی به عهده داشته. نشر نی هم آن را در وضعیتی کاملا شکیل و زیبا به چاپ رسانده است. دکتر مهدوی دامغانی در مقدمه‌اش بر شمایل النبی معتقد است که در انتساب این اثر به ترمذی هیچ تردیدی نیست. در واقع دومین اثر اوست که از دستورد حوادث روزگار مصون و محفوظ مانده. نام‌های دیگری که برای کتاب شمایل النبی ثبت کردند این نام هاست: شمایل المحمدیه، الشمایل النبویه و الخصایل المحمدیه، اما بیشتر به شمایل ترمذی مشهور است. گویی که نام مشهورتر آن همین شمایل النبی است. دکتر مهدوی دامغانی میگوید شمایل النبی از دیرباز مورد توجه اهل فضل قرار گرفته. افرادی همچون جلال الدین سیوطی و ابن حجر هیثمی بر آن شرح نوشتند و اینطور که محققان ذکر کردند تا به حال در حدود 25 شرح و تلخیص از این کتاب صورت گرفته و نوشته شده است. حتی شاعری به نام مصطفی حلبی معروف به مظلوم زاده که از شاعران عثمانی بود آن را به شعر ترکی درآورده. درباره ساختار و محتوای کتاب شمایل النبی باید بگوییم که دارای 56 باب است. 32 باب آن در جلد اول و 24 باب آن در جلد دوم قرار گرفته. در جلد اول 206 حدیث، در جلد دوم 187 حدیث و جمعاً 393 حدیث در کتاب نقل شده. 4 باب کتاب درباره خصایص جسمی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در آنها چگونگی چهره و رنگ پوست و مهر نبوت و موی و طرز آراستن موی حضرت روایت شده. 3 باب مربوط به چگونگی استعمال عطر و روغنهای معطر توسط حضرت است که روی هم رفته 14 حدیث را شامل می شود. Thank you. 7 باب در مورد لباس، کفش، دمپایی، عمامه، ردا، مهر و انگشتری حضرت رسول است که 49 حدیث را شامل می شود. 3 باب هم به بیان وسایل جنگی حضرت رسول اکرم صلی الله و شمشیر و زره اختصاص دارد که 8 حدیث را شامل می شود. چهار باب از شمائل النبی به بیان چگونگی نشستن، راه رفتن و تکیه دادن حضرت اختصاص دارد که 11 حدیث را در بر دارد. 12 باب کتابم به چگونگی خوابیدن، خوردن، آشامیدن و آنچه حضرت میل می‌فرمود اختصاص دارد. 75 حدیث درباره این موضوعات نقل شده که هر کدام جنبه‌ای از این مسائل را پوشش می‌دهند. ابواب دیگر کتاب شمائل النبی به بیان گفتار، کردار، رفتار، خنده ها، مزاح، تواضع، اخلاق، آزرم، عبادت و نماز روزه حضرت اختصاص دارد. استاد مهدوی دامغانی متذکر می شود که مطالب و احادیث ابواب مختلف شمائل النبی به طور پراکنده در بسیاری از کتاب‌های پیش از شمائل النبی آمده بوده، اما جمع‌آوری آنها کاری بود که ترمذی انجام داد و آنها را دسته‌بندی کرد. به گفته استاد مهدوی دامغانی، هنر ترمذی و اهمیت کار او در این است که تألیفی مستقل انجام داده، یعنی تمام روایات مربوط به شمائل حضرت را یک جا فراهم آورده و زحمت مراجعه به منابع گوناگون را از ما دور کرده. ترمذی در نظر داشت که مخاطبانش در آشنا شدن با ویژگی‌های جسمی و روحی حضرت رسول صلی الله بیشتر و بهتر به شناخت او برسند. الحق هم با خواندن این اثر علاقه خواننده به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 100 چندان می شود. گزیده ای از مطالب کتاب شمائل النبی را که مربوط به گفتارهای رسول خدا پیش و پس از غذا خوردن است نقل میکنیم. قتیبه ابن سعید از حبیب ابن اوس از ایوب انصاری برای ما نقل کرد که میگفت روزی در محضر پیامبر صلی الله بودی. غذا آوردند که پربرکتتر از آن به هنگام آغاز و کمبرکتتر از آن به هنگام پایان ندیده بودیم. به پیامبر صلی الله عرض کردیم که این چگونه بود؟ فرمود هنگامی که ما آغاز به غذا خوردن کردیم، نام خدای متعال را بر زبان آوردیم. اما در این میان کسی آمد و نشست و غذا خورد که نام خدای متعال را بر زبان نیاورد و شیطان هم همراه او از غذا خورد و برای همین غذا کم آمد. محمد ابن بشار از یحیی ابن سعید برای ما نقل کرد که هرگاه بعد از غذا خوردن سفره یا ظرف غذا را از پیش پیامبر صلی الله برمی داشتن می فرمود بار خدایا گواه باش سپاس ما را.
شنیدید برنامه شماره 352 از سلسله برنامه های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به کتاب شمایل النبی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه تون رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
و حالا سعدی نامه تقدیم به شما.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گنجینه ایست بی پایان،
گنجینه ایست بی پایان،
شیرین سخنی های مثنوی بوستان،
مثنوی بوستان،
و شکرستانی است،
و شکرستانی است،
حکایت های طرب انگیز نثر های سراسر مسجع گلستان.
سعدی نامه
روشن کاس روشن زندگی است در آینه جمال و جلال الهی. سعدی نامه جانمایه تجربیات و روشنگری های ادبی، حکمی و معنوی است به روایت استاد مهدی امین فردی. سعدی نامه باغونی سخنان شیرینی است از جنس باران که تعبهای لطیف را به روکشی تماشایی می‌رساند.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت، سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز. سلام و درود بر شنوندگان شعر دوست و هنر پرور، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با برنامه ای دیگر از مدینامه در خدمت شما خوبان هستیم و دل به پندهای پیر فرزانه استاد سخن سعدی بزرگ می سپاریم و با اندیشه های مردی آشنا می شویم که قرنها ذهن و زبان ما ایرانیان رو پرورش داده و پدران و نیاکان ما آثار او رو برای تربیت فرزندان خود پسندیده بودند. در سعدینامه برانیم تا به تفرج در گلستان او قدمی بزنیم، از خرمن سخنان او خوشه برگیریم و برگی از اندرزهای حکیمانه و مشفقانه او رو با هم مرور کنیم. پس با غزلی از سعدی وقت رو خوش میکنیم. وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها. تا خار غم عشقت آویخت در دامن، ته نظری باشد رفتن به گلستانها. آن را که چنین دردی از پا در اندازد، باید که فروشوید دست از همه درمانها. گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید، چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها. هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید، ما نیز یکی باشیم از جمله قربانها. هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکانها. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. میگویم و بعد از من گویند به دورانها.
سعدی نامه و فصل گلستان خانی هایش، رفتن است در مسیر شستشوی رو، در زلال چشمه همیشه جاری زبان و ادبیات فارسی.
سعدی بزرگ در گلستان حکایت پادشاهی رو بیان میکنه که با همراهان هنگام شکار راه رو گم کردند و شب هنگام نزدیک خانه دهقانی فرود آمدند. بشنوید. یکی از ملوک با تنی چند خاصان در شکارگاهی به زمستان از امارت دور افتادند تا شب در آمد. خانه دهقانی دیدند. ملک گفت شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد. یکی از وزرا گفت لایق قدر پادشاه نیست به خانه دهقانی التجا کردن، همینجا خیمه زنیم و آتش کنیم. دهقان را خبر شد، ماحضری ترتیب کرد و پیش آورد و زمین ببوسید و گفت قدر بلند سلطان نازل نشدی، ولیکن نخواستند که قدر دهقان بلند گردد. سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد. شبانگاه به منزل او نقل کردند. بامدادانش خلعت و نعمت فرمود. شنیدندش که قدمی چند در رکاب سلطان همی رفت و می گفت ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم، از التفات به مهمان سرای دهقانی. کلاه گوشه دهقان به آفتاب رسید که سایه بر سرش انداز چون تو سلطان.
سعدی نامه و فصل بوستان خانی هایش به تماشای طلوع باغستان معنا نشستن است. باغی سراسر نغز، با هوای جان نواز از حکایت های نام. سعدی نامه و فصل بوستان خانی هایش رفتن است در مسیر باغی پرگل که مشام جان را تازه.
و در حکایتی دیگر داستان گدایی رو بیان می کنه که پادشاه از او خواست تا به شاه مبلغی قرض بدهد. بشنوید.
یا
گدایی هول را حکایت کنند که نعمتی وافر اندوخته بود. یکی از پادشاهان گفتش